Albatta به طور طبیعی لازمه که ابتدا راجع به کتاب تمهید القواعد و همچنین ماتن و شارح این کتاب یعنی ابو حامد و صائن الدین اصفهانی، که ابو حامد اصفهانی ماتن این کتاب هست و صائن الدین اصفهانی شارح این کتاب هست، توضیحی داده بشه. اما چون اندرین ذکر این کتاب یعنی متن این کتاب و همچنین ذکر ماتن این کتاب در کلمات شارح خواهد آمد، توضیح این معنا رو واگذار میکنیم به جای خودش. حالا اون چه که امروز انشاءالله توضیح داده میشه جملات آغازین خطبه شارح یعنی صائن الدین اصفهانی است. برای روشن شدن این جملات آغازین ذکر چهار مطلب لازم و ضروری به نظر میرسه، یعنی عمده توجه به این مطالب چهارگانه هست. اگر این چهار مطلب اونطور که باید و شاید روشن بشه، معنای جملات آغازین خطبه شارح هم روشن خواهد شد. مطلب اول از چهار مطلب عبارت است از این که عرفا حق تبارک و تعالی و تقدس را فاعل به تجلی می دونند. در میان اقسام چندگانه ای که برای فاعل هست، مثلا متکلمین حق تبارک و تعالی را فاعل بالقصد می دونند، مشایین خداوند را فاعل بالعنایه می دونند، اشراقیین فاعل بالرضا می دونند، عرفا خداوند را فاعل بالتجلی می دونند. فاعل بالتجلی عبارت است از این که خداوند علم به فعل خودش داره، فعل او به اراده از او صادر میشه و سر میزنه، علمش سبقت و تقدم بر فعلش داره و مقرون به داعی زائد نیست و عین ذاتش هم هست. اینها قیودی است که برای فاعل به تجلی ذکر میشه. یک قید عبارت است از این که خداوند علم به فعلش داره، دو فعلش به اراده از او صادر میشه، سه فعلش سبقت داره و تقدم داره بر فعلش، علمش سبقت داره و تقدم داره بر فعلش، چهار علمش مقرون به داعی زائد نیست بلکه علمش منشأ فعل میشه. علمش مقرون به داعی زائد نیست یعنی علم حق تبارک و تعالی منشأ فعلش میشه، منشأ معلوم میشه. این چهار و پنج علمش عین ذاتشه و زائد بر ذاتش نیست، همان علمی که در حکمت متعالیه ازش تعبیر میشه به علم اجمالی در عین کشف و تفصیلی. سلام. پس بنابراین معنای فاعل به تجلی بودن حق که عرفا قائل هستن این است که حق تبارک و تعالی علم به فعلش داره، فعلش به اراده از او صادر میشه، فعلش سبقت و تقدم، علمش سبقت و تقدم داره بر فعلش و علمش مقرون به داعی زائد نیست، به این معنا که علمش منشأ فعل میشه، منشأ معلوم میشه و علمش زائد بر ذاتش هم نیست، این ذاتش همون علمی که در حکمت متعالیه ازش تعبیر میکنن به علم اجمالی در این کشف تفصیل. این مطلب اول بود. تفصیل این مطلب را اگر خواستید مراجعه بفرمایید، مراجعه میفرمایید به شرح منظومه در بیان فاعلیت حق تبارک و تعالی بنابر مشارب مختلف، چه مشارب متکلمین باشه، مشاهین باشه، اشراقیین باشه و عرفا باشه. این مطلب اول. مطلب دوم این است که برای حق تبارک و تعالی دو تا تجلی هست. یک تجلی اول که بهش فیض اقدس میگن و یه تجلی دیگری که بهش فیض مقدس میگن. حالا که حق تبارک و تعالی فاعل به تجلی، خداوند دو تجلی داره، دو قسم تجلی داره که به یکی فیض اقدس میگن و به یکی فیض مقدس. تجلی اول عبارت است از تجلی ذات به ذات در مقام اسما و صفات، که اگر چنانچه مقام ذات هم گفته میشه مراد ذات واحدیت. تجلی ذات به ذات در مقام ذات واحدیت که همون مقام اسما و صفات باشه، یه تجلی که هست، یعنی ذات تجلی و ظهور پیدا میکنه، اونم به خودش تجلی و ظهور پیدا میکنه نه به چیز دیگری. در کجا تجلی و ظهور پیدا میکنه؟ در مرتبه واحدیت، در مقام واحدیت، در مرتبه ذات واحدیت که مرتبه اسما و صفات باشه. نتیجه این تجلی اول پیدایش سه چیز است در همون مقام ذات واحدیت، در همون مقام اسما و صفات. یعنی با این تجلی اول سه چیز حاصل میشه در همون مرتبه ذات واحدیت، اسما و صفات. یکی اسما و صفات، دیگری اعیان ثابته به عنوان مظاهر و لوازم اسما و صفات، سومی استعدادات و قابلیات اعیان ثابته به عنوان لوازم اعیان ثابته. این سه چیز نتیجه تجلی اول است که تجلی ذات به ذات در مقام اسما و صفات باشه. یکی اسما و صفات حاصل میشه، دیگری اعیان ثابته ممکنات، که اعیان ثابته ممکنات عبارتند از ماهیات ممکنات که ثابتن در علم ازلی ربوبی. این مرتبه علم ازلی ربوبی یعنی همین مرتبه واحدیت، چون حق تبارک و تعالی علوم گوناگونی داره، یه بار که علم نداره به موجودات. یک علمی در مرتبه ذات احدیت داره که همون علم اجمالی در این کشف تفصیلی است که الان اشاره بهش شد. یه علم هم در مرتبه واحدیت داره، یعنی در مقام اسماء و صفات، که این علم ازلی تفصیلی حق تبارک و تعالی به نظر عرفا. با تجلی اول که تجلی ذات به ذات در مقام اسماء و صفات باشه، سه چیز حاصل میشه: یکی اسماء و صفات، یکی اعیان ثابته ممکنات که عبارتند از ماهیات و ممکنات که ثابتند در علم ازلی ربوبی که مرتبه علم ازلی تفصیلی حق تبارک و تعالی، همین مرتبه واحدیت و همین مقام اسماء و صفات. و سومی عبارت است از استعدادات و قابلیات اعیان ثابته. هر عین ثابتی یه استعداد و قابلیت داره. خب این تجلی اول که نتیجه تجلی اول هم پیدایش این سه چیز است در مرتبه واحدیت، بهش فیض اقدس میگن. علت این که بهش فیض اقدس میگن به خاطر این که منزه از شعب کثرت مصداقی. در این تجلی اول که فیض اقدس باشه، مستفیض امتیاز مصداقی از مفیض نداره، به این معنا که اسماء و صفات اعیان ثابته و قابلیاتشون که نتیجه تجلی اول یعنی فیض اقدس هستن در مرتبه واحدیت، اینها همه مصداقن، این همان و این ذات هست. هیچ امتیاز مصداقی در این مرتبه نیست. اسماء و صفات، اعیان ثابته، قابلیات و استعداداتشون همه مصداقن، این همان و این ذات هست. امتیاز و کثرت مصداقی در این مرتبه نیست، یعنی در مرتبه واحدیت مستفیض غیر از مفیض نیست به حسب مصداق، از نظر مصداق. به این مناسبت به تجلی اول فیض اقدس است، چون از شائبه کثرت مصداقی مسئول و محفوظ. یک تجلی دومی هم برای حق تبارک و تعالی است که بهش فیض مقدس میگن. تجلی دوم عبارت است از تجلی ذات به اسما و صفات در مقام فعل و خارج. این خارج هم که گفته میشه، خارج در مقابل ذهن، خارج در مقابل ذات واحدیه، خارج در مقابل ذات. تجلی ذات به اسماء و صفات در مقام فعل و خارج. تجلی دوم عبارت است از این که ذات تجلی میکنه اما به وسیله اسماء و صفات در مقام فعل و خارج. این تجلی دوم رو بهش فیض مقدس میگن. نتیجه فیض مقدس پیدایش موجودات خارجی است. آن یکی جودش گدا آرد پدید، یا آن یکی فیضش گدا آرد پدید، وان دگر بخشد گدایان را مزید. چه ملای رومی دارن؟ آن یکی جودش یعنی فیض اقدس گدا آرد پدید، چون نتیجه فیض اقدس پیدایش اسما و اعیان و قابلیت ها و استعداد های اعیان ثابته در مرتبه واحدیه. وین دگر یا وان دگر بخشد گدایان را مزید. فیض مقدس که تجلی دوم باشه، نتیجه او عبارت است از پیدایش موجودات خارجیه. یعنی با فیض مقدس اعیان ثابته در حسب قابلیت ها و استعدادهایی که در مرتبه واحدیت در ذات واحدیت دارن به صحنه خارج میان. با فیض اقدس اعیان ثابته و استعداداشون پیدا میشه در مرتبه واحدیت، با فیض مقدس همون اعیان ثابته بر حسب استعدادات و قابلیاتی که در مرتبه واحدیت دارن به مرتبه فعل میان. یعنی به مرتبه وجود خارجی میان، به مرتبه ظهور خارجی میرسن. این خارجی هم که میگیم خارج در مقابل ذهن نیست، که نتیجهش این باشه که پس بنابراین مرتبه ذات واحدیت ذهنیه و خارجی نیست. این خارج، خارج در مقابل ذات، چون فیض عقدت تجلی ذات به ذات در مقام ذات بود، یعنی ذات واحدیت، فیض مقدس تجلی ذات به اسما در مقام فعل است، یعنی در مقام موجودات خارجیه، در مرتبه خارج. موجودات مرتبه واحدیت امتیاز مصداقی از ذات ندارند، به خلاف موجودات مرتبه خارج. موجودات مرتبه خارج امتیاز مصداقی دارند از ذات. موجودات مرتبه واحدیت به وجود واحد بسیط اجمالی جمعی در مرتبه ذات واحدیت موجودن، که این اجمالی که البته در فلسفه و عرفان گفته میشه بالاتر از تفصیله، نه پایین‌تر از تفصیل اونطوری که در علم و اصول فقه میگن. اجمالی که در فلسفه و عرفان میگن به معنای بساطه موجودات مرتبه ذات واحدیت به وجود واحد بسیط غیر تفصیلی جمعی موجودن در مرتبه ذات واحدیت. اما موجودات مرتبه خارج امتیاز تفصیلی دارد، امتیاز مصداقی دارد، با کثرت تفصیلی در مرتبه خارج متحقق هست. با فیض عقدت اعیان ثابته و استعدادات و قابلیاتشون در مرتبه واحدیت تحقق پیدا می کنه. با فیض مقدس اعیان ثابته بر حسب قابلیات و استعداداتی که در مرتبه واحدیت دارن به مرتبه وجود خارجی میان. مثلا حالا برای که کم کم با این مطالب نزدیک بشیم به عبارت، مثلا اهل وداد حق، یعنی کسانی که اهل محبت و عشق حق تبارک و تعالی هستند، اینها در مرتبه واحدیت استعداد و قابلیت این معنا را دارند که نفوس ناطقه شون محل تابش انوار معارف الهی بشه. خب با فیض مقدس این ثابت اهل وداد، اهل محبت و عشق الهی بر حسب همین استعداد به مرتبه خارج شد. اهل اینا کسانی که در چاه بعد و دوری از حق تبارک و تعالی گرفتار هستند، اینها قابلیت و استعدادی که در مرتبه واحدیت دارند اینه که از ابتدایی ترین معارف محروم باشند. اینا ظرفیتشون، استعدادشون، قابلیتشون این. با فیض مقدس این ثابت اینها بر حسب همین استعداد به مرتبه خارج میاد، وجود خارجی پیدا میکنه. که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. ببینید این که اعیان ثابت هر استعدادی در مرتبه واحدیت داشته باشن با فیض مقدس در حسب همون استعداد به مرتبه خارج میان، معناش اینه که هر چرا اعیان ثابت به لسان استعداد و قابلیت در مرتبه واحدیت تقاضا کرده باشن با فیض مقدس در مرتبه خارج خداوند بهشون میده. قرآن کریم میفرماید و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چرا که اعیان ثابته به لسان استعداد در مرتبه واحدیت تقاضا بکنن، طلب بکنن، با فیض مقدس حق تبارک و تعالی در مرتبه خارج به اونها میده. یعنی این ثابت بر حسب همون استعداد و قابلیتی که در مرتبه واحدیت داشته به مرتبه وجود خارجی در. خب اینم مطلب دوم.
حالا
قابل رحم، یعنی یه پله بالاتر از ذات واحدیت بذارید، ذات احدیت که الان ذاتی هم که ما داریم میگیم اینجا تجلی ذات به ذات هم ذات احدیت، منطقه در مقام ذات واحدیت که تجلی میکنه، این میشه تیزه احدیت. اون چون حالا قابل بحثه که آیا مرتبه ذات هم ذات احدیت یا یه مرتبه بالاتره، که اگر یه مرتبه بالاتر باشه یه تجلی بالاتری هم هست که اون تجلی در همون مرتبه ذات احدیته، منطقه اون اسم خاصی نداره، لذا اون باید حالا در جای خودش مورد بحث قرار بگیره. فعلا اینجا باش کاری نداره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این است که حق تبارک و تعالی دارای دو دست صفات متقابله. یه دسته از صفات حق تبارک و تعالی از قبیل صفات لطفه، از قبیل صفات رحمته، از قبیل صفات رضاست. یه دسته از صفات حق هم از قبیل صفات قهر است، از قبیل صفات غضب است، از قبیل صفات سخط. این دو دست صفات متقابلی که حق تبارک و تعالی، یه دست از قبیل صفات لطف و رحمت و رضا، یه دست از قبیل صفات قهر و غضب و سخط. دست اول رو به صفات جمال میگن، دست دوم رو به صفات جلال. یعنی هر چه از قبیل صفات لطف و رحمت و رضا به صفات جمال میگن و هر چه از قبیل صفات قهر و غضب و سخط است به صفات جلال. به تعبیر دیگر صفات جمال عبارت است از صفات ثبوتیه، صفات ثبوتیه که حق داره. صفات جلال عبارت است از صفات سلبیه که حق داره. متعلق سبزواری در حاشیه بحث تقسیم صفات حق در شرح منظومه میفرمایم که به صفات ثبوتیه حق صفات جمال میگن و به صفات سلبیه حق صفات جلال میگن. هر صفتی که از سنخ ثبوت و وجود به صفات جمال میگن، مثل علم و قدرت و اراده، و هر صفتی که از سنخ سلب و عدم است به صفت جلال میگن، مثل صبوحیت و قدوسیت. صبوحیت عبارت است از سلب نقص از خداوند، قدوسیت عبارت است از سلب امکان نقص از خداوند، و لذا قدوس بالاتر از صبوح. صبوحیت سلب نقص است از خدا، قدوسیت سلب امکان نقص است از خدا. حالا یه حال اینا از صفات سلبیه هستن و صفات جلال. صفات جمالیه که صفات ثبوتیه باشن اینها به خاطر ثبوتی بودن و وجودی بودنشون جمال حق تبارک و تعالی هستن و به همین مناسبت بهشون صفات جمالیه بود. صفات سلبیه، صفات جلال بهشون گفته میشه به خاطر تجلیل حق تبارک و تعالی از این صفات سلبیه. مثلا خداوند اجل لقد این که نقص داشته باشه یا امکان نقص داشته باشه، یا مثلا در علم کلام صفات سلبیه که میشمارن نه مرکب بود و جسم، نه مرئی و محل، بی شریک است و معانی تو غنیدان خالق. صفات سلبیه رو که صفات جلال میگن به خاطر تجلیل حق از ترکب از جسمیت، مثلا به این تناسب به این مناسبت به صفات سلبیه صفات جلالیه. کار صفات جمالیه عبارت است از بخشش و ابغا، کار صفات جلالیه عبارت است از منع و افنا. شأن صفات جمالیه عبارت است از بخشش و ابغا، شأن صفات جلالیه عبارت است از منع و افنا. چون صفات جمالیه ثبوتی هستن، وجودی هستن، صفات سلبیه، صفات جلالیه سلبی هستن. این هم مطلب سوم بود که تقسیم صفات حق تبارک و تعالی به این دو دسته باشه. مطلب چهارم که آخرین مطلب باشه، مطلبی است که قیصری در فصل دوم از فصول دوازدهگانه مقدمه خودش بر شرح خصوص قیصری فرموده، با چاپ‌های سنگی میشه صفحه 13 از شرح خصوص قیصری. مطلب چهارم این است که برای هر جمالی جلالی و برای هر جلالی جمال، در هر جمالی جلالی مستور است و در هر جلالی جمالی مستور. برای هر دوش هم مثال میزنه قیصری، اما این که برای هر جمالی جلالی باشه، یعنی در هر جمالی جلالی مستور باشه و پنهان باشه، در هر لطفی قهری پنهان باشه، در هر ثبوتی قلبی پنهان باشه، مثال میزنه به حیمان و تحیر و انقهار عقلی که از مشاهده جمال الهی پیدا میشه. چنانچه ملائکه مهیمین که دسته از ملائکه الهی هستند که در عرض عقل اول هست و اینها واسطه تفسیر موجودات نیستند، واسطه تفسیر سطور وجودی که موجودات باشن نیستند مثل عقل اول، و بر حسب روایت از عالم و آدم بیخبرن، اینا خبر ندارن که عالمی خلق شده، آدمی خلق شده. ولذا مأمور به سجده آدم نبودن که در سوره مبارکه صاف خداوند از ابلیس سوال میکنه که تو که سجده نکردی بر آدم، پس تکبرت ام کنت من العالین؟ آیا استکبار ورزیدی یا اصلا مأمور به سجده آدم نبودی؟ که قیصری در شرح فصل سلیمانی میگه عالین همین ملائکه معیمین هست. ملائکه معیمین ملائکه‌ای هستند که بر اثر مشاهده جمال الهی در هیمان و تحیر و حیرت و سرگشتگی به سر میبرند، که دسته ای از عرفا به نام بهالیل مظاهر همین ملائکه معیمین هستند. این جلالی که مستور است در جمال، که جلال همون حیمان، تحیر انقهار عقل باشه که بر اثر مشاهده جمال الهی حاصل میشه، که البته این تحیر از سنخ تحیر مذموم نیست، یعنی ناشی از جهل نیست، ناشی از علم و معرفته. این همون تحیریست که در دعای پیغمبر اکرم درخواست شده که رب زدنی تحیرم فیک. این مثال برای جمالی که جلال برش باشه، اما مثال برای جلالی که جمال درش مستور باشه و پنهان باشه، قیصری مثال میزنه به آیه قصاص: ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. قصاص ظاهرش جلاله، قلبه دیگه، چون درش قتل نفسه، درش قطع تعلق روح به حیات دیگه. اما باطنش، بطونش و کمونش، اون چه درش پنهانه جماله، که عبارت باشه از بقای نوع انسان، که این با قصاص محقق میشه. دو تا فرمایش هم قیصری ذکر میکنه، یک فرمایش از امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، یکی هم از پیامبر، که در اون دو فرمایش هر دو شق هست، یعنی هم جمالی که درش جلال باشه و هم جلالی که درش جمال باشه. فرمایش مولا علی علیه السلام این است که سبحان من اتفعت رحمته لأولیائه فی شدت نسمته و من اشتدت نقمته لأعدائه فی سعت رحمته. سبحان من اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نقمته. این جلالی که درش جمال، هر بلا که از دوست آید رحمت است، آن بلا را بر دلم صد منت. و من اشتدت نقمته لأعدائه فی سعت رحمته، که اینم باز جلالی که در جمال هست. فرمایشی هم از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه در همین رابطه نقل میکنه و اون این استش که فرمود: خفت الجنت بالمکاره و حفت النارو به شهوات، حفت جنتو به مکاره، بهش محفوف است، پیچیده شده به سختی ها، که سختی ها ظاهرش جلال، باطنش جمال. و حفت النارو به شهوات، جهنم هم پیچیده شده به امیال و آرزوها و خواسته ها، که خواسته ها لذایز نفسانی، ظاهرش جمال اما باطنش جلال و آتش. حالا یک مثالی هم برای این که نزدیک بشیم به محل بحثمون و شروع بکنیم به تطبیق با توجه به این چهار مطلب، نفوس ناطقه قدسیه. ببینید نفوس ناطقه قدسیه مظهر صفات جلال است، از قبیل صبوحیت و قدوسیت. چطور نفوس ناطقه قدسیه مظهر صفات جلال است از قبیل صبوحیت و قدوسیت؟ به خاطر تجردی که دارن. نفوس ناطقه از نقص ماده منزه هست، نقص ماده از اونها مطلوبه. نفوس ناطقه به خاطر تجردی که دارن مظهر صفات جلال از قبیل صبوحیت و قدوسیت هستن. خب همین نفوس ناطقه که مظهر صفات جلال هست، جمال هم درشون هست، مظهر صفات جمال از قبیل علم و قدرت و اراده هم هست. این جلالی که درش جمال، در باطنش جمال، یعنی همین نقص ناطقه قدسیه که مظهر صفت جلاله، چون اعیان ثابته مظاهر اسما و صفات هم و با فیض مقدس، همون اعیان ثابته ای که مظاهر اعیان مظاهر اسما و صفات هستن، بر حسب قابلیت و استعدادهایی که در مرتبه واحدیت دارن به مرتبه وجود خارجی میان. همین نفس ناطقه ای که مظهر صفت جلال از قبیل صبوحیت و قدوسیته، درش جمال هم هست، باطنش جمال هم هست، مظهر صفات جمال هم هست از قبیل علم و قدرت و اراده. خب حالا با توجه به این چهار تا مطلبی که عرض کردم، چهار سطر از آغاز خطبه شارح رو میخوام بخونیم، یه بار همینجوری ترجمه میکنیم، یه بارم ترجمه ایست که از استادمون هست که زحمت کشیدن و بینی که تدریس می‌فرمودن، این چهار سطر رو ترجمه کردن که اونم بعد می‌خونم. خب آقایونی که کتاب ندارن باید یه جوری بیشینم که از کتاب آقایونی که دارن نگاه بکنن که چشمشون با عبارتی کتاب هم آشنا بشن، تا انشاءالله کم کم راه بیفته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی جعل مقامنا ظلال جلاله مجالی انوار جماله. هم اون ذاتی را، اون خدایی را که قرار داد دواتم سایه های جلالش رو، مظاهر جلالش رو، که مظاهر جلال همین نفوس ناطقه باشه، باطن اینا رو با جمال قراره، جمال در جلال. جعل مکام از دلال جلالهی که همین نفوس ناطقه قدسیه باشه که مظهر صفات جلال حق هستن از قبیل صبوحیت و قدوسیه به خاطر تجردی که از ماده دارن، باطن اینا رو قرار داد چی؟ مجالی انوار جمال، مظاهر انوار جمال و صفات جمالش از قبیل علم و قدرت و اراده. ملاحظه می‌فرمایید این تعابیر رو هم دیگه بعداً باید دقت بفرمایید که برای جلال زلال گفته میشه، سایه‌ها، برای جمال انوار گفته میشه، نورها. چون صفات جمال ثبوتی هم وجودی هم، صفات جلال سلبی هستن، عدمی هستن. اینا نقطه هاشو باید دقت کرد. خب حالا چرا این کار رو کرد؟ الحمدلله الذی جعل مکامن زلال جلاله مجالی انوار جماله. سلام علیکم. چرا نفوس ناطقه رو که مظاهر صفات جلال هستن، باطن اینها رو مظهر صفت جمال خودش هم قرار داد؟ اصلا چرا موجودات رو به مرتبه خارج آورد؟ تفصیلا لما اجمل من الاحکام. علت به خارج آوردن اشیا که حالا این نفوس ناطقه قدسیه رو که مظهر صفات جلالش هستن، اینها رو مظهر صفات جمالش هم قرار داد، علت این که موجودات رو به مرتبه خارج آورد این بود تا موجوداتی که در مرتبه واحدیت به نحو اجمال و به ساطت هستن، یعنی امتیاز مصداقی از ذات ندارن، اینها امتیاز مصداقی پیدا بکنن، اینها کثرت تفصیلی پیدا بکنن با آمدنشون به خارج. تفصیلا لما اجمل من الاحکام، به خاطر تفصیل دادن اون چه که اجمال داد اونها رو که عبارت باشه از احکام، که مراد از احکام همون اسما و صفات هستن و همون موجودات مرتبه واحدیت هستن. حالا این یه ترجمه زیبایی هم از استاد هستید که 400 سال و یه مرتبه اونم خواهم. و سیر صور تجلیاتهی مشارق شموس المعانی تکمیلا لما اما من الانعام. این سیره حتی در جعله، یعنی باز هم خدایی که قرار داد صور تجلیات خودش رو، مظاهر تجلیات خودش رو در خارج، در مرتبه خارج، مشرقهای خورشیدهای معانی که معانی موجودات مرتبه واحدیت میشه، و سیر قرار داد صور تجلیات خودش رو در خارج، که صور معنی مظاهر، چندین معنا داره، صورتی در اینجا به معنی مظاهر، و سیر صور تجلیات، مظاهر تجلیات خودش رو در مرتبه خارج قرار داد، محل تابش خورشیدهای معانی که موجودات مرتبه واحدیت بشن. چرا این کار را کرد؟ تکمیلا لما امن من الانعام، تا انعام عمومی خودش رو در دار وجود تکمیل کنه، که با تجلی اول موجودات مادی واحدیت متعقد میشن و با تجلی دوم که فیض مقدس بشه اونها میان به مرتبه خارج و انعام عام در دار وجود تکمیل میشه و کامل میشه. فقط به حد لعبادهی من اولی ودادهی و لأهل انادهی من ذوی بعادهی مطالع طوال المعارف و مغارب طلایع العوارف. این فقط به حد زمینش برمیگرده به همون نفوس ناطقه قدسیه.
همونی که جعل مقامنا ظلال جلاله مجالی انوار جماله، که نفوس ناطقه رو که مظهر صفت جلالش هستن باطن اونها رو مظهر صفات جمالش قرار داد، حالا فحق زهد همون نفوس ناطقه قدسیه، فحق بهد نفوس ناطقه قدسیه لعبادهی نسبت به بندگانش، من اولی ودادهی کسانی که اهل وداد و عشق و محبت الهی هستن، لل اهل انادهی من زوی بعادهی، و برای کسانی که اهل اناد و دشمنی با او هستن که عبارت باشه از کسانی که در چاه بود و دوری حق گرفتارن، صاحب بود و دوری از حق هستن. خب نسبت به دسته اول حق دهد نفوس ناطقه مطال از حوال المعارف، مطال جمع مطلع به معنی محل طلوع، حوال جمع طالع به معنی طلوع کننده. نفوس ناطقه اهل وداد محل طلوع طلوع کننده هایی شد که معارف الهی باشه. نفس اونها قابلیت رو داره که محل تجلی انوار معارف الهی قرار بگیره. اینجوری شد با همین استعداد و قابلیت ظرفیت آمدن به خارج، این ثابتشون آمد به خارج. نسبت به اهل عناد و مغارب و طلای العوارب محل قروب طلای جمع طلیعه هست به معنی مقدمت الجیش، عوارب هم جمع عارفه هست به معنی شناخته. یعنی نفوس ناطقه اهل عناد و صاحبان بود محل غروب ابتدایی ترین مطالب شناخته قرار گرفت، یعنی از ابتدایی ترین معارف اینها محرومند. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. خب فقط به نفوس ناطقه این بودسته که لقنش و مرتب بود، چرا اینجوری شد؟ اصافن لما عبر انه لسان الاستعداد من المرام، که این من المرام بیان است از اون مای معبره، به خاطر برآوردن حاجت. اصافن یعنی برآوردن حاجت، به خاطر برآوردن حاجت، برآوردن حاجت اون چیزی که اون مرام و مطلب و مقصودی که هم در آن اون لسان استعداد تعبیر کرده از اون لسان استعداد هر عین ثابت، عین ثابت اهل وداد استعداد این معنا رو داشتن که نفوس ناطقه شون محل تابش انوار معارف الهی قرار بگیره. همینجوری شد اهل اناد و بعاد هم عین ثابتشون ظرفیت این معنا و استعداد و قابلیت این معنا رو داشته که از ابتدایی ترین معارف، معارف الهی محروم باشن. اینجوری شدن، یعنی همونطور که قرآن کریم فرمود و آتاکم من کل ما سألتمون، هر کس به لسان استعداد هر چیزی که خواسته خداوند بهش داده. خب حالا چون تا همینجا بیشتر نمیخوام بخونیم، اون ترجمه ای هم که از استاد هست اونم چند تا سطر هست ملاحظه بفرمایید. همین چهار تا سطر رو اینجوری ترجمه فرمودن: جنس ستایش و یا همه ستایش ها از آن الله متعالی، جنس ستایش
و یا همه ستایش ها از آن الله متعالی که درون سایه های جلال خود را جلوگاه انوار جمال خیش ساخت تا احکام اسماء و صفات از خفا و اجمال به مرحله ظهور و تفصیل آیند. داخل پرانتز، یه پرانتزی باز میشه اینجا، یعنی باطن نفوس قدسیه انسانی که به خاطر تجرد مظهر صفات جلال چون سبوحیت و قدوسیت اند، مجلای جمال چون علم و قدرت و اراده قرار داد تا اسماء و صفات که در مقام ذات مخفی و مجملند در افق فعل به صورت تفصیل به مرحله ظهور آیند. اینجا پرانتز بسته میشه. ادامه ترجمه، این حالا توضیح بود. و صور تجلیات خود را محل تابش خورشید معانی ساخت تا انعام عام به کمال آید. و صور تجلیات خود را محل تابش خورشید معانی ساخت تا انعام عام به کمال آید. پس نفوس قدسیه برای بندگانش که اهل عشق و محبتند محل اشراق تجلیات معارف گشت و برای دشمنان که به چاه بغض و دوریش اندرند غروبگاه اولین دسته از مطالب معروف آمد. و برای دشمنان که به چاه بغض و دوریش اندرند غروبگاه اولین دسته از مطالب معروف آمد تا حاجت آنچه اینان و آنان به زبان استعداد می طلبند برآورند. این حالا خاص و سبحانه من باطنن که دیگه چون جلسه اول بود و یوم شروع بود خب کم خونده شد، کم کم با عبارات انشاءالله آشنا بشیم و عبارات معنوس بشه برامون انشاءالله روزای بعد باز بیشتر خونده. و صلی الله علیه و آله.